بسم الله الرحمن الرحیم. زبر فلویان صفحه 855 صفحه 9 فرکشاف سمی الفعل الاول اسم ثانی للمزاوجه قیل علیه الاولا للمشاکله بدل للمزاوجه. بحثمون در آیه 8 و 9 بود که مربوط به کتاب جنایت می شدند. به مناسبت اون آیات ما آیات دیگر به ذکر کردیم که مفاد این آیات دیگر با اون دعایه مورد بحث ما تقریبا یکی بود. از جمله این آیه بود: و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. الان در مورد همین جمله که خوندم حرفی از کشاف میخواد نقل بشه. به عبارت آیه توجه کنیم: اگر شما عقاب کردید جانی رو، پس عقابش کنید به همون اندازه که شما عقاب شدید، یعنی به همون اندازه جنایتی که بر شما وارد کرده به همون اندازه شما عقابش کنید، بیشتر عقاب نکنید. این مفاد آیه است. حالا سوال ما اینه که او ما رو عقاب کرد، یعنی اذیت کرد، ما داریم جبران میکنیم. جبران ما که دیگه عقاب نیست، اذیت نیست، جبران ما به حقه. پس چرا از این جبرانی که ما میکنیم تبدیل به عقاب شده؟ ایشون میفرمایند این کشاف فرموده به خاطر مزاوجت. بعد اشکال کردن مزاوجت نگو، بگو مشاکلت. مرحوم معقل میفرمایند بله، منظور کشاف هم مشاکلته، منظور مزاوجت نیست. کشاف میگه چون این دوتا زوج همه، یعنی کنار هم ذکر شدن، و دومی اسمش عقابه، اولی هم خدا تعبیر به عقاب کرده به خاطر اینکه این دوتا گفته همه، یعنی کنار همه. ایشون میگه نه، بگو مشاکلت. خب مرادش هم همین مشاکلته، یعنی به خاطر اینکه این دوتا شکل هم بشند. خداوند از اولی هم تعبیر به عقاب کرده تا شکل دومی بشه. اینو محقق میفهمد، بعد بیان دیگری رو اضافه میکنه، میگه اصلا در اینجا اشکالی نیست که ما بخوام توجیه کنیم. بالاخره اونی که ما داریم وارد میکنیم بر جانی، اونم برای جانی عقابه. درسته ما داریم جبران میکنیم جنایت او را، ولی نسبت به او که داریم عقابش میکنیم، وضعیتش میکنیم، اون داره رنج میبره از این مشکلی که ما براش داریم وارد میکنیم. پس اونم نقابه. تعبیر خدا احتیاج به توجیه نداره، این لازم که این برای مشاکلته. خود همین کاری که ما نسبت به این جانی میکنیم نقابه جانیست، تعبیر حقیقیست، به خاطر مشاکلت هم نیست. اون کاری که اون کرده نقاب ما بوده، کاری که ما میکنیم نقاب اونه. بنابراین تعبیر درستیه، احتیاج به توجیه هم نداره. پس اول توجیه مرحومه، اول مرحوم حق توجیه کشاف رو قبول میکنه، بعدن بالاتر از او رو خودش ذکر میکنه. صفحه 855 سطر 9 در کشاف اینطور آمده: سما یا سمیا فعل اول. سمیا در این آیه 126 سوره نر که همین و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به هست، در این آیه فعل اول که عاقبتمه به اسم ثانی که او قبطمه نامیده شده. اول یعنی اول در ذکر، ثانی یعنی ثانی در ذکر. نه اول در وقوع. اول در وقوع در اینجا ثانیه در ذکره و ثانیه در وقوع در اینجا اول در ذکره. عاقبتم اول ذکر شده، عوقبتم دوم ذکر شده، ولی عوقبتم اول واقع شده، عاقبتم ثانی واقع میشه. اینجا مراد از الاول اول در ذکره، یعنی عاقبتم. عاقبتم رو به اسم دومی نامیده، یعنی به اسم عوقبتم نامیده، یعنی تعبیر به عقاب کرده. در دومی تعبیر به عقاب شده، در اولی هم تعبیر به عقاب کرده. لیل مزابطه به خاطر این که دوتا زوج همه نینی کنان هم ذکر شده. دیل علیه، بعضی ها بر علیه کشاف گفتن این الاولا لیل مشاکله بدل لیل مزابطه. اولا این بود که بگی لیل مشاکله به جایی که بگی لیل مزابطه. اگه میگفتی لیل مشاکله بهتر بود، که برای این که این دو اولی شکل دومی بشود تعبیر به اسم دومی کرده. اینطوری بگو، نگو چون اولی زوج دومی است. مرحوم محقق میفهمد که ان مراده بها هنا، گویا مراد کشاف بها یعنی به این مزابطه در اینجا همون مشاکله است. پس تعبیرش تعبیر ناقصی هست، ولی مرادش همون تعبیر تامه. بعد مرحوم محقق میفهمد حق اینه که احتیاج به این توجیه هم که کشاف کرده نداریم، بل حق عدم و احتیاج الى عذر، عذر در یعنی توجیه، احتیاج به این توجیه نداریم. یعنی لازم نیست شما عذر بیارید از تعبیر اول، عذرتون هم عبارت از مشاکله قرار بدید. اصلا احتیاج به عذر نداره، عبارت روبراه، هیچ توجیه نمیخواد. لأن ما یعنی اقا، ما وقع الاسانی ثانی همون جانیه، که بار دوم عقاب بر او وارد میشه، بار اول اون عقاب کرده، بار دوم خودش عقابو میکشه. به این مناسبت گفته ثانی، یعنی اونی که ثانیاً عقاب برش وارد میشه که همون جانیه دیگه. ما وقع الثانی، اون عقاب و اذیتی که از جانب صاحب حق بر ثانی یعنی بر جانی وارد شده، عقاب له، عقاب انسانیه، عقابیست بر انسانی، یعنی عذیتش میکنه و مولمون. فسمیه اون وارد بر ثانی یعنی وارد بر جانی، سمیه بهی یعنی بل عقاب یا به اون اسم ثانی، لذاله یعنی به خاطر اینکه مولمه و صدق عقاب برش میکنه. اونی که بر این دومی وارد کردیم یعنی بر این جانی که عقاب رو دومن یا ثانیان داریم میکشه وارد کردیم، اونم عقاب در واقعه، اونم عذیته، ولو جبران اون عذیته، ولی خودش هم فی نفسه عذیته. فهو مصابن فی الاول و ثانی، فهو یعنی عقاب، یا این اسم فرق نمی کنه، اسم هم عقابه. در اول و ثانی مصابی، یعنی در اول اون کسی که جنایت بر او وارد شده، ثانی یعنی اون کسی که جنایت کرده، اون کسی که اول عقاب شده و اون کسی که ثانی عقاب می شود. عقاب در هر دو مساویه، یعنی در هر دو امر موله می داره برشون وارد می شود و تعبیر به عقاب پیداست. و هو ظاهرون کمو، بله و هو ظاهرون، و هو ظاهرون کمو هو، اینطوری می خونه کما هو به معنا، نه و هو به ظاهرون تموم شد، کما هو به معنا، چنان که معنای این قول خدا یا معنای اون اولی همینه. وقتی هم معنا میکنیم باید عقاب رو به معنای موله معنا کنیم. و هو به ظاهرون یعنی این مطلب ظاهره، کما هو به معنا یعنی همینی که ما ظاهر عبارت قرارش دادیم، معنای قول خدا همینه یا معنای اون اول فعل اول همینه. عاقبتم یعنی اذیتی وارد کردید، المی وارد کردید. پس معنا هم با ظاهر سازگانه، کما هو ظاهرون، بله هو ظاهرون کما هو معنا، یعنی معنا هم با ظاهر سازگاره، ظاهر اینه، معنا همین. فعین المعنا، معنا میکنن عبارت آیه رو تا معلوم بشه که کلمه عقاب در اینجا به معنی خودشه، بدون توضیح، بدون این که لازم باشه توضیحی گفته بشه. فعین المعنا اینه، فعین عرب این عاقبتم، یعنی این عرب تو معاقبت خیلی کن، چون هنوز قبل از اینکه ما عقاب کنیم داره دستور میده که دوی عقاب کنید، به اندازه عقاب کنید، بیشتر عقاب نکنید. پس من نمیشه قبل از عقاب ما این آیه داره مطلب رو بیان میکنه و حکم ذکر میکنه. قبل از عقاب ما اراده عقاب هست، پس نمیخواد بفرمد اگر عقاب کردید این دوری عقاب کنید، بلکه اگر اراده عقاب کردید این دوری عقاب کنید.
اصلا این آوردن به خاطر
همین اصلا این رو مثل مثلا در باب وضوع که این قمتم للصلاه، اون که ازا قمتم للصلاه داره، یا این داره در باب وضوع ازا قمتم، یعنی ازا عرد تمرقی. خب معنا اینه که اگر اراده کردید عقاب کردن غیر رو، ببینید کلمه معاقبه هم به کار برده که طرفینیش کنه، بگه جزای عقاب که در مقابل عقاب او خیلی خواستید عقاب کنید، اگر اراده کردید معاقبه غیرتون رو علاوه چل مجازات و المکافات، به طوری که خواستید جزا بگید و بخواستید مکافات کنید، در چه در نفس چه در طرف، یعنی عضو که در مال، اگر خواستید مکافات کنید طرف مقابلتون رو، فعاقبو به قدر ما عاقبتون، به همون اندازهی که عقاب بر شما وارد شده عقاب رو بر او وارد کنید. ولا تزیدو علیه، اضافه نکنید بر اون که او وارد کرده. ولا تجاوزو عن المثل المحدود، از اون مثلی که معین است تجاوز نکنید. من جمیع الوجوه، این من جمیع الوجوه قید محدوده یا قید لا تجاوزوست، قید هر دو میتونه باشه، از اونی که از همه وجوه محدوده تجاوز نکنید، یا از اون محدود هیچ گونه تجاوزی نکنید. من جمیع الوجوه یعنی هیچ گونه تجاوزی نکنید، هر دوش درسته. خب آیه 126 سوره نحل و معنا کردیم.
نظر نیست که
این چیزی که به عقب داشته باشه، این در اون کاری که ما میخواییم بلایی که سر جیانی بیاریم، اقابه در واقعه، نه اون کاری که اون اول انجام داده، چون اقاب رو مولین داره معنا
میکنه، نه فعل عقب. در هر صورت هم که باشه باید این اول این از این طرف لفظ اقاب، اقاب رو هم میگه برای این مولین میشه.
بله، اگر عقاب رو معنی مولن بگیرید این طوری که من اصلا درست میشه، اگر عقاب رو معنی ما فل عقب بگیرید، بله اون عاقبتم ما فل عقبه و تعبیر است که زیر رو طوری نداره، عاقبتم که دومیست، عاقبتم که از نظر ذکر دومیست، دیگه ما فل عقب نیست، اون ابتداییه. پس عاقبتم میشه ابتدایی، عاقبتم میشه ما فعل عقب، در عاقبتم توجیهی لازم نداریم، در عاقبتم که فعل دوم است به لحاظ ذکر و فعل اول است به لحاظ وقوع احتیاج به توجیه داریم. وقت این سم الفعل الاول یعنی عاقبتم را که فعل اول است به لحاظ وقوع، به اسم ثانی یعنی به اسم عاقبتم که فعل دوم است به لحاظ وقوع نامیده. این هم تعبیر درستی، اتفاقا خود من رو کتابم فعل اول نوشتم عاقبتم، فعل دوم رو نوشتم عاقبتم، ولی الان در بیان عوض شده، هر دو ظاهرم درسته. اگر اون عقاب رو معنی مولم بگیرید، اولی مولمه، خب دومی هم مولمه، اولی یعنی عاقبتم مولمه، دومی هم مولمه، هر دو از این جهت شده. اگه ما فعل عقب بگیرید اولی ما فعل عقب نیست، اولی که واقع شده ما پلقب نیست، ثانی ما پلقبه، لذا تعبیر اولی مشکل پیدا میکنه، یعنی عاقبتم تعبیرش مشکل پیدا میکنه، با توجیه مرحوم محقق هم حل نمیشه، با توجیه مرحوم محقق حل نمیشه. چون محقق هر دو رو بدون توجیه میکنه. اون در صورتی که شما هر دو رو به عنوان مولای ملاحظه کنید، هر دو رو به عنوان مافلقب ملاحظه کنید، اولی توجیه نمیشه، اوقفتون دیگه توجیه نمیشه. ظاهرا اونی که من نوشتم تو کتابم درست نداشتم، اونی که گفتم درسته، ولی اونی که شما میفرمایید قابل توجه هست. بله اون شاید اون به ذهن میاد، اون قابل توجه هست، خیلی حرف خوبی هم هست، اما با توجیه مرحوم محقق خیلی
ساخته هست. اصل قضیه دارم که بخواهم امینه اصلا از اصل این اشکالی که توی کشتاف بده کشتاف اصلا باید در این بود، برای اینکه چرا مفعل دومی رو داریم
بود. بله یعنی کشتاف باید میگفت چرا اوقبتون رو اوقبتون گفته، آقبتون که به جاست، اوقبتون چرا اوقبتون گفته. بله اگه اینو میفهمید این حرفی درستی، ولی در این تفسیری که کشاف کرده اون بیانی که من عرض کردم به نظر بیشتر میاد، هرچند بیان شما قابل توجه هست. و مثل هذه الآیه قوله تعالی، مثل همین آیه 126 سوره نحل که این عاقبتون فاقوبو به مثل ما عاقبتون بهبود، مثل همین آیه از قول خداوند متعال که ما در همین آیه داشتیم بحث میکردیم، آیه نهم قرارش داده بودیم که فرمیده جزا سیعتن سیعتن مثل اولی که وارد شده. اینجا سیعه اولی هم سیعه نامیده، دوباره هم سیعه نامیده، مراد از اولی، اولی در ذکر و اولی در وقوع. اینجا اولی در ذکر و وقوع یکیه، سیعه اول هم اول ذکر شده هم اول واقع شده، اون سیعه دوم هم دوم ذکر شده هم دوم واقع میشه. اینجا با اون وقت تمو اینا فرق میکنه، اونجا اول و دوم در ذکر و واقع فرق میشه، اینجا اول و دوم ذکر و واقع شکیه. خب اولین کاری که جانی انجام با سیعه بود کار بدی بود، کار دومی که صاحب حق انجام میدهد که تلافی سیعه است، اون یه کار بدی نیست، کاریز مجاز دیگه. چرا دومی رو خدا من سیعه نامیده؟ فهمه که حدش همونیست که در این آیه 126 سوره نحل گفتیم، حالا یاد المشاکل است چنانچه کشاف گفت، یا به بیانیست که ما میکنیم. بیان ما اینه که درسته این دومی سیعه نیست، ولی نسبت به جانی که این کار بر اون وارد می شود سیعه هست. بالاخره او پیش خودش از این کار رنج می بره، ولو من دارم مکافات می کنم و کار من سیعه به حساب نمیاد، نه شرعا نه عرفا، ولی اون شخصی که این کار من بر او داره وارد می شه، یعنی همون جانی که داره مکافات می شه، او داره این کار منو سیعه میبینه نسبت به خودش، میگه خوب نیست، کار خوبی دار انجام نشده. و به تعبیر دیگه سیعه لغوی حاصله، یعنی کار دومی هم سیعه حساب میشه. به این مناسبت است که در این آیه هم در از دومی هم تعبیر به سیعه شده، و مثل همین آیه 126 سوره نحل است قول خداوند که فرموده جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین، که آیه قبلا توضیح داده شد. این انه لا یحب الظالمین معنا میکنه ای یبغضه، آخر احتمال سه تاست، یک احتمال اینه که خدا دوست داشته باشه، یک احتمال اینه که خدا بغض داشته باشه، یک احتمال اینه که نه دوست داشته باشه نه بغض داشته باشه. وقت لا یحب شامل هر دو احتمال میشه، هم شامل این میشود که بغض داشته باشه، هم شامل این میشود که دوست نداشته باشه بغض هم نداشته باشه. چون شامل هر دو میشده و یکی مراد نبوده، مرحوم عقل معنا کرده ای یبغض، اینطور نیست که خدا نه دوست داشته باشه نه بغض، بلکه از اون صنف دیگه است که یبغض. این تموم شد، این تفسیر لا یحب الظالمین بود. بعد و هنا یمکن الاحتیاج الی العذر، برگشت به همون مطلب قبله، گفت مثل همین آیه تفسیر میکنیم آیه جزا سیئت سیئتون را، حالا میگه که ممکنه در این آیه اصلا بگیم احتیاج به عذر داریم، در اون آیه احتیاج به عذر با توجیه نبود، در این آیه احتیاج به عذر توجیه هست. چرا؟ چون در اونجا بحث عقاب بود و عقاب صادق بود، اینجا بحث سیئت و سیئت صادق نیست، بر مکافات یعنی کار دومی سیئت صادق نیست، اگر چه عقاب صادق هست. پس اینجا احتیاج به عذر داریم، اینجا احتیاج به توجیه داریم. و هنا یمکن الاحتیاج الی العذر. الی العذر لتسمیت الجزاء سیئتن، این تو که من خوندم لتسمیه رو متعلق به عذر گرفت. عذر بیاریم برای این که جزاء سیئه رو سیئه نامید، با این که جزاء سیئه سیئه نیست، ولی جزاء سیئه رو سیئه نامید. عذر اینو میخوام بیاریم، یعنی توجیهش کنیم. خب اما چه تو توجیه میکنیم؟ همون توجیهی که کشاف کو، یعنی میگیم دل مشاکله، یا به تعبیرشون دل مضابطه. بعد میگه معنه و یمکن بر میگرد از این حرفش که گفت احتیاج به عذر داریم، حالا میخواد بگه نه احتیاج به عذرم نداریم. میتونیم بگیم بالاخره اون کاری که شخص صاحب حق نسبت به جانی انجام میده برای جانی سیئه است، ولو فی الواقع سیئه نباشه. معنه و یمکن ان یقال، ممکن است گفته شود در مورد این آیه چیزی گفته شود که دیگه احتیاج به عذر رو برمیداره، احتیاج به توجیه رو برمیداره. گفته شود که مراد از سیئه دومی معنای لغوی سیئه است، و هوه یعنی این معنای لغوی حاصل است نسبت به من یفعل به، نسبت به کسی که این سیئه نسبت به او انجام میشود، این نسبت به جانی، نسبت به جانی این سیئه سیئه است، این کار سیئه است، ولو نسبت به واقع بشریت سیئه نباشه. و به اعتقادی عطف بر به نسبت، حاصلون به نسبت الی من یفعل به، و حاصلون به اعتقادی، سیئه بودن به اعتقاد کسی که این کار نسبت به او انجام میشه، یعنی به اعتقاد جانی حاصله، به نسبت الی جانی حاصله، به اعتقاد او هم حاصله. فلا یحتاج هاهنا، یعنی فلا یحتاج الی العذر هاهنا، اینجا دیگه احتیاج به عذر نداریم. بدون عذر آیه تا توجیه میشه، اصلا توجیه نمیخواد، بدون عذر داره و بدون توجیه داره معلوم میشه. همون تایی که در آیه 126 سوره نحل گفتیم احتیاج به توجیه نداریم، توجیه کشاف رو لازم ندونستیم، همچنین در اینجا میگیم احتیاج به توجیه نداریم، چون سیئه دوم هم میتونه بدون توجیه صدق کند. تموم شدیم بس. ادامه بحث اینه که آیه داره و اسلحه، یعنی به دنبال افا داره اسلحه. اسلحه در اینجا چه معنا داره؟ بعد از اف دیگه اصلاح چه معنا داره؟ ایشون میگه اسلحه حاضری مثل لتی بعد از توبه، اسلحه‌ای که در این آیه آمده، همین اسلحه‌ای که الان داریم میگیم، این مثل اون اسلحه یا عمل صالحه نیست که بعد از آیه توبه آمده. در آیه توبه بعد از اینکه توبه رو لازم کرده، اصلاح رو یا عمل صالحا رو فرموده. در اینجا فرموده اسلحه، در اینجا فرموده عمل صالحا، همون معنی که برای عمل صالح پشت سر توبه می آوردیم برای اصلاح پشت سر عفو می آوردیم. فیمکن ان یکون تأکیدا للعفو، ممکن اسلحه تأکید عفو باشه، همونطور که عمل صالحا تأکید توبه قرار داده شد. و ان یکون عفوا حسنا، به این که عفو یه عفو معمولی نباشه، عفو حسن باشه. عفو حسن کیه؟ مستدیمن غیر ناکس الله، یا غیر ناکس الله، عفوی باشد که از طرف عافی ادامه پیدا کند و نقص و پارگی برایش نباشد، نقص نکنه، نقص یعنی نقص، ناکس غیر ناکس الله، در حالی که اون عافی ناکس و ناقص اون عفو نباشد. این عفو حسنه. حالا علاوه چن حسن هم باید واقع شده باشه، هم خودش حسن باشد یعنی مستدیم باشد، هم علاوه چن حسن واقع شده باشه. علاوه چن حسن یعنی چی؟ یعنی لا ازن معهو ولا ملتن، عفوی باشد که همراه عذیت و همراه ملت باشد، زمین معهو به اون عفر میگده، عفوی باشد که لا ازا معهو ولا ملت. پس عفوی که گفته شده اسلحه اینه که باید هم خودش حسن باشد هم بچهش حسن باشد، این معنای اسلحه است که در عمل صالحانی که در بعد از توبه آمده بود تقریبا همین معنا رو داشته. و فیه ما تموم شد. تا اینجا ما دو تا آیه هشتم و نهم رو تفسیر کردیم. حالا میخوام حکم شرعیش رو بیان کنیم، حکم فقیره که مستفاد از این آیه میشه بیان کنیم، از این دعایه. و فیه ما در این دعایه دلالتی است بر این که صاحب حق میتواند عقص کند حقش رو من القصاص و غیره، چه اون حق قصاص باشد چه غیر قصاص باشد. من بیانی است، حقی که عبارت از قصاص یا غیر قصاصه میتونه عقص کنه. من غیر اذنها که من و شهودن، یعنی من غیر شهودن، بدون این که منتظر اذن حاکم بشه و بدون این که شهودی رو انتخاب کنه، حقی هست که براش ثابت شده میتونه اون حق رو اعمال کنه. فلا یشترط الحاکم و فیه زمینش به عقص برمیگرده، در عقص حق احتیاج به حاکم دیگه نیست. کما قال بهی بعضون، چنانچه بعضی ها قائل به اشتراط شدند، ما میگیم قول به اشتراط لازم نیست. و منه المقاس فی محله ها، و منه یعنی از اون قبیل چیزهایی که درش اذن حاکم شرط نمی شود، در اخذش اذن حاکم شرط نمی شود، از اون قبیل مقاس است. اما فی محله ها یعنی فی محل المقاس، مقاسه تقاس گرفتن. مثلا پول رو از ما برداشته، حالا یا بهش قرض دیدیم، هر چی میگیم میگه نه دور من پول ندیدی، یا حاضر نیست پس بده. ما حق داریم بریم از پولش چه خودش بفهمه چه نفهمه برداریم، به عنوان تقاس، هیچ اجازه به ازناشه من نیست. اما در محلی که مقاسه باشد، و اگه بدهکار نباشه من بخوام برم تقاس بشم، که محل تقاس نیست. در محل تقاس من حق دارم مقاسه کنم بدون اذن حاکم. کما ذکر الرسول این و ان العف عطب الجوازه فیهما دلالتون علا جواز عقص الحق تا آخر، و فیهما دلالتون علا ان العف و عدم المکافات احسن و اولا و احسن و احسن.
مقاسه بگیم مثلا میشه گفت بده، حالا من که نمیخواد بده، خواد بده ولی ما بریم مثلا اینجوری بگیم، نه این که مثلا اصلا نمیخواد بده رو مثلا
در محل مقاسه، یعنی جایی که اون میخواد بده دینشو
ولی ما بریم،
ما بریم برداریم، اینجا محل مقاسه نیست، ولی اینجا یا اصلا بدهکار نیست، یا بدهکار هست و میخواد بده، این که شما میگید بهتر است، بدهکار هست و میخواد بده، ولی ما بریم خود به خود مقاسه کنیم، اینجا محل مقاسه نیست. این اندل اف از شدم عطف برون جوازه، عبارت اینطور میشه فیه ما دلالتون علا جواز عقص الحق، و فیه ما دلالتون علا اندل اف و عدم المکافات احسن و اولا، دلالتی است بر این که اف و عدم مکافات احسن است و اولاست و اکثر و اجرن است. فیم بقی اختیار او، شخص مکلف صدابار است که این اف با انتخاب کند، زیرا در مکافات جز آرامش دل و اطفاء حرارت نفس و غضب چیزی نیست، به خلاف اف که فعین نفیله اجرن عظیمن که لا یعلمه الا الله، اینقدر اجر بزرگه که جز خدا نمیدانه. از کجا میگی این اجر عظیمه؟ آیه که نداره اجر عظیم، میفهمد فإنه ابهمه، ضمیر انه به اجر میگه، خدا اجر رو مبهم گذاشته، هیچ قیدی نزده، تعیین نکرده، گذاشته از این به خودش نسبت داده، گفته اجره علی الله. وقتی به خودش کریم است نسبت داده یک و مبهم گذاشته معین نکرده، از اینجا کشف میکنیم که عجر عظیمه. فإنه یعنی این عجر دلیل برای عظیم بودن عجر، فإنه یعنی این عجر ابهم مبهم گذاشته شده معین نشده، و اسند الاله تعالی از این جهت عظیم است و هو ظاهر، عظیم بودنش ظاهره، یا اسناد داده شدنش به خدا و این که این اسناد مفید عظمت است روشن است. و تحریم تعدی این مطلب از جوازه، و فیه ما دلالتون علا جواز رخص، و همچنین فیه ما دلالتون علا تحریم تعدی و تجاوز علی الحد. در این دعای دلالتیست بر این که تعدی و تجاوز از حدی که تعیین شده حرام است. البته در آیه اول نیست، در آیه دوم هست. شاید در آیه اول هم بگیم همون انتصره معناش اینه که به اندازه انتقام بگیر، مازاد بر اندازه اگه انتقام بگیر اصلا صفت انتقام نمی کنه. مگر از اون آیه، از آیه اول اینطور استفاده کنیم، اگه بگیم هر دو آیه دلالت دارد، ولی دلالت آیه دوم که سریع دیگه، انه اولای لایه با ظالمین داره. و تحریم تعدی و تجاوز آن هم و ظاهر ما آمون فی کل حق، ظاهر دعایه آم است در هر حقی، ولی اون که ما ازش استفاده کردیم در باب جنایات، ولی آیه مطلقه میگه لمن انتصر بعد از ظلمه مظلوم شود. حالا مظلوم شود در چی؟ یعنی در کشته شدن یا در قصد شدن مال، هر دوش هست. جزا سیعتن، سیعتن یعنی سیعی که قتل است یا سیعی که چیزی هست، همش هست. پس همونطور که توجه میکنید آیه، هر دو آیه آمن فی کل حق، اختصاص به قتل ندارن، اختصاص به قصاص نفس و طرف ندارن. قال فی مجمع البیان، در مجمع البیان هم این عمومیت رو امضا کرده و اونم عمومیت فهمیده. در مجمع البیان گفته شده که آیه عام است فی کل ظلم چه قصب و نحو قصب، یعنی ظلم اختصاص به قتل ندارد، قصب و نحو قصب به هم شامل میشه. فانما یجازا به مثل ما عمل، اون قاصب هم جزا داده میشه به مثل آنچه که عمل کرده، یا فانما یجازا به مثل ما عمل، اون به هر جور که عمل شده مجازات هم به همون صورت اتفاق میفته. خب این مطلب تموم شد. این قاله فی مجمع البیان رو سر خط نوشته، ولی خوب بود سر خط نوشته نمیشد، دنباله مطلب فراموش میشد. ولئن صبرتم، دنباله آیه رو میخونیم، ولئن صبرتم ای ترکتم المکافات و المجازات و القصاص، اینا رو ترک کردید، و تجرعتم مرارت الصبر، جرعه جرعه نوشیدید تلخی صبر، یعنی صبر کردید و انتقام نگرفتید، اون حرارت دلتون رو آروم نکردید، لهو خیرون، این بهتره، و احسن لکم، برای شما بهتره، منها یعنی از اون مکافات، از مکافات بهتره، ایها الصابر فیه، یعنی در این لئن صبرتم لهو خیرون که کلمه صبر رو به کار برده نشون میده که این کسی که عفو میکنه اجر صابرین رو هم پیدا میکنه، نه تنها اجر عفوش داده میشه، این حد همونطور که عفو صبرم هست، بالاخره داره عفو میکنه او رو و صبر میکنه در مصیبتی که بهش رسیده. و فیهی یعنی در این تعبیر به صبر اشاره به این است که اجر حسن عفو و ثواب عفو یحصل و اجر صابرین ایزن، به اندازه ایست که میتواند به دست شخص بدهد اجر صابرین را هم، یعنی اجر کمی نیست، اجری است که میتواند به اندازه اجر صابرین باشد. الذی هو به غیر حساب، اجر صابرین به غیر حساب، اجر این هم به غیر حساب میشه، این امتیاز برای اجری که به او داده شده میشود هست. لما مثلوا قتل احد، داره داستان احد رو نقل میکنه که گفتن سبب نزول این آیه است، اگر چه خودش شک میکنه میگه شاید سبب نزول آیه این نباشد، بعد میگه بعد فرضم سبب نزول باشه، میدونیم که سبب نزول مخصص نیست، پس این آیه رو به هم معنای عامش میتونیم استفاده کنیم. لما مثلو، چون مثله کردن کفار قریش قتل احد را، یعنی مقتولین احد را، کشته شده ها و شهده احد را مصله کردن، مصله بله مصله، لما مصله قتل احد، بله مصله شدند مقتولین احد، که قتل احد را نایفایل بگیریم، شما میگید مصله بخونید، مصله هم درسته منطقه، خب مصله شد بهتر باشه. بله بله، وافته رو باید مثلی میخونم، فایل داره. فاعل داره قتل میشه مفعول. لما مثلو درسته، لما مثلو قتل احد، چون که مثله کردند کشته های احد رو مثل حمزه که نرمت المطلب رو، بعد قال المسلمون، قال المسلمون که خط درد میاد جواب لماست. این فشقوبت نهو توضیح مثله است. چطور حضرت حمزه رو مثله کردن؟ فشقوبت نهو، دل او رو شکافتن. و اخذت هندو بنت ات عتبه کبدهو، هند جگر حضرت حمزه رو گرفت. فجعلت تلوکهو، یعنی شروع کرد به جویدن. لاکل لقمه، یعنی لقمه رو سست جوید و در دهان خود گردان. حالا فجعلت تلوکهو یعنی شروع کرد به گاز زدن و جویدن، منطقه در واقع داره که سست جوید، یعنی مثلا سفت می جوید خورده بود، سست جوید بعدم انداخت ظاهران بیرون. و جزعو، جزعو یعنی بریدن انفش را و گوشش را. و قطعو مذاکیره، مذاکی جمع مذکاره، مذکار اسم آلته، یعنی آلات ذکر گفتن، آلات صحبت کردن، که منظور لب و زبانه، که اینا آلات ذکرن. اینا رو قطع کردن، یعنی آلات ذکر رو که همون لب و دندون بود قطع کردن. چون که این کاری کردن، قال المسلمون لئن امکنن الله منهم، اگر خدا ما رو مسلط کند بر این کفار قریش، لنمثلن بالاحیاء منهم، ما زنده هاشون رو مسلم میکنیم، فزنن الاموات، تا چه برسه مرده هاشون. اینه که گفتن فنزلت، این آیه نازل شد. پس این آیه، پس این داستان سبب نزول آیه است. مرحوم واقعی میفهمد و فی هذا سبب تأمل، در این که سبب نزول این آیه این باشد ما تأمل داریم. و علا تقدیری بر فرض که سبب نزول این باشد، لا یخرج این آیه از عموم، چنانچه مقرر در علم اصول همین است که سبب نزول مخصص آیه نیست، پس آیه رو به من به عمومش عمل میکنیم. این وصفه ظاهرا وقت گذشته، نمیتونیم ادامهش بدیم، بس بدیم برای جلسه بعد، ولی خوب رو تمومش میکردیم این قسمت.